بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما یه مشکل با ضبط داریم، من بیام اونجا که صدای آقای نبزر بشه. بفرمایید آقا، هست فقط بلند صحبت.
در مورد فهمیدن آقا از تاریخ به زنی که هنوز به مرحله اطمینان نرسیده عمل میکنید،
ایشون هر دوره لغت شده آقا
همون که از طوری در بعضی از اوقات به زنی که به مرحله اطمینان نمیرسه عمل میکنه، یه انصدار قبول داره. این خواستم بگم خوالا با توجه به این که خیلی از موارد ما روایت بدیم، این محدودش کجا هست؟ این کجا این انصدار رو میپذیریم؟
ببینید، دو تا امام علیه السلام به ما قول دادن که ما کلیاتو میگیم، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع یا علیکم ان تفرعوا. یکی از امام صادق هست علیه السلام، از امام رضا علیه السلام. حالا بعضی مناقشاتی کردن تو سند این روایات، ولی به هر حال دو تا امام قول دادن. از این جهت ما معتقدیم از عمومات خیلی میشه بهره برد. نه برای ما نه، اول کلام نیست. اینو خواستم بگم که حالا یه وقت رفتی یه جا دیدید فکر نکنید مثلا ما ندیدیم یا از این حرف. درست شد؟ لذا خیلی جاها ما میتونیم به همین عمومات تمسک کنیم، ولی میدانید که خود شخصیت فقیه، گفتمان فقیه در استفاده از عمومات نصوص خیلی مؤثره. یعنی بعضیا به راحتی از این سری ادله استفاده میکنن که بعضی نمیکنن. از این جهت شاید اصلا نوبت به موردی نرسی که ما بخوام به انصداد برسیم و به زن عمل کنیم، اما بالاخره حالا ممکنه به خاطر تعارض جهات، یعنی ائمه بیان کردن ولی تعارض جهات رو چه کار کنیم؟ به خاطر تعارض جهات بالاخره انسان ممکنه نتونه در بره. حالا اونجا یک راه اینه که آیا ما انفتاحی بشیم بگیم علم و علمی، و الا میریم سراغ سایر قواعد از جمله اصول عملیه، یا نه بیان بگیم از زنونی که به دست میاریم ولو ممکنه تحت یک زن خاصی نره، ولی مجموعه زنون برای ما کافی است که ما طبق این فتوا بدیم. الانم از من سوال کنید یه مورد مثال بزن، نمیتونم بزنم ما، یعنی دم دست نداریم. اما تو بحث اجتهادی خب برای باید حد اکثری دید. به نظر ما زود نباید رفت سراغ اصول عملیه. اگر برسیم به اینون که این خیر و طرقل میسر است، این حرف ماست. بیشتر این بحث ها به درد کارایی های غیر سندی میخوره. مثلا بخواد جبر ضعف سند بکنه، بخواد جبر ضعف دلالت بکنه، اونا که خب خیلی هم قبول دارن. مثلا یه روایت داریم با چند چیز میاریمش بالا. ابن ادریسی که خبر معتبر را قبول نداره اینجا عمل کرده. نمیدونم قدما که متن فتاواشون روایت فتوا دادن. یه چند چیز اینا رو میذاریم کنار هم به یه گمان میرسیم کفایت میکنه.
منظورتون از تعارض جهات
تعارض جهاد اینه که ممکنه یه قاعده باشه که از یک جهت مثلا میره ذیل یک قاعده، از جهت دیگه میره ذیل یک قاعده دیگه. مثل بحثی که داشتیم فقه بود، اصول بود، چی بود؟ اصول بود فکر کنم. بله موقع آخون از یه جهت مصداق مستحب اطلاق داره، از یه جهت مصداق حرامه. حالا بعضی خیلی راحت مثل شیخ انصاری راحت میگن جهت الزام مقدمه. آقای آخون دیدید که اگه اصول میاد نمیاد، آقای آخون دبه در آورد، مناقشه کرد، خب اونجا هم میرسید. تو اجرای شریعت هم که الا ماشاءالله گوش میکنید که بهش میگیم استنباط دوم. ما فقط فقه که محض که نمیخونیم، تو استنباط دوم که باز اونم در واقع فقهه، در اونجا خیلی وقتها این جهات مصالح و مفاسد درگیر میشه. واقعا فقیه باید بره بیرون از این مرحله، اونجاها که خیلی این انصداد پیش میاد و گمان کافیه. یا تو تعارض اگه بنا شما مرجحات رو توسعه بدیم، تو باب تعارض عدله اگر بخوام توسعه بدیم، اونجا هم هر چی که زن بیاره کافیست دیگه. اونجا حالا بنابر نظر بعضی اونجا بعضی ها ملاک این میگیرن. بله بگید آقا. من
نمیدونم در مورد
جهت
صدوری که در یکی از شرایط مرچل خبر بود، فرق اونجا با بحث مخالف تامه که برمان مرجعات بود که چه فرق بین این ها هست؟ چون هر اونجا رو اینجا نمیزنم. مثلا اون چیزی که به ذهن ما رسید توی مثلا مطرح کنیم اونه اینه که تو بحث حجت خبر و حجت خبر که حرف جهت صدور میزنن، اونجا باید احراز بشه که این از باب تقیه نیست. یعنی اونجا حتما باید جهت صدور مشخص باشه که از باب تقیه نیست. ولی تو بحث مرجحات که مخالفت عامه و موافقت عامه رو مطرح میکنن، میگن چون احتمال داره موافقت عامه، اون خبری که موافق عامه است، چون احتمال داره که از روی تغییر باشه لزوما سراغ اون نمیری. یعنی اونجا بحث احتماله، تو بحث حجیت خبر اونجا بحث احرازه. میشه این چنین فرقی گذاشت؟
خیر، چون دو طرفش مناقشه داره. اولا در اون جایی که جهت صدور رو میارن میگن ان تقیت نباشه تا خبر رو معتبر کنن، نمیگن احراز. حتی اگر شما اصل جاری کنید، اصل که بهش نمیگن احراز، اصل عدم تقیه کافیه.
یعنی اونجایی که معارض باشه میتونه طرف اصل جاری کنه
در مرحله حجیت.
در مرحله حجیت با
اصل کافیه. اصل عقلاییه عدم تقیه یا عدم شوخی. بعد این که شما میگید در اونجا که میخوان به عنوان رکن حجیت استفاده کنن باید احراز بشه، اونجایی که میخوان به عنوان مرجع استفاده کنن احتمالشو مطرح میکنن، این اشکال داره. اونجا هم احراز لازم نیست، اونجا هم با اصل عقلایی کافیه.
بحث هم اینه اگه اونجا هم تو اون وادی تو بحث حجیتش معارض باشه، اصلا اونجا جای اجرای اصل نمیتونن اصل جاری
کنن. اصلا اونجا که فرض معارض نیست، ما حال تازه میخوایم حجیت رو تمام کنیم، اصلا نباید فرض معارض کنیم. نگید اگر معارض باشه چی؟ اون بذاری
چون همین دیگه، چون سال به انتفاع موضوع اصلا اونجا بحث خوب. این چیزا نیست، میدونم به راحتی میتونن اصل جاری کنن، ولی تو بحث تعارض که این کارو نمیتونن انجام بدن.
میدونم. پس شما اصل رو جاری کردید، تموم شد. پس اصل رو جاری کردید و چون لذا شرایط حجیت رو پیدا کرده، پیدا کرده که بیاد تو تعارض، چون اگه نکنه که نمیاد تو تعارض. پس شما اصل رو، یعنی تقیه نبودن را
با اصل
احراز کردی، جدی بودن رو با اصل احراز کردی، لذا شرط حجیت رو پیدا کرده اومده تو تعارض. خب دیگه حال بعدش میخواد چیکار کنید؟ بحث مخالفت عامه رو یا موافق تقیه؟ اگر یکیش اگر موافق تقیه باشه مرجوحه، اونی که مخالف تقیه است راجحه.
من به صورت دیگه بیان کنم.
نه حال همینو بگی چون معطل میشیم. اگر شما اول اصل جاری کردید پس دیگه بحث تقیه توش نیست. خیلی خوب با اصل دیگه.
چون خب تو طرف مقابلم
هم طرف مقابلم نه امام نگفتن احتماله. شما در ببینید فارغ از صحنه عمل بحث نکنید، در مرجعات احتمال موافقت عامه ضرر میزنه یا موافقت عامه. امام چی فهمیدن تو روایت عمر ابن حنظله؟ فهمیدن ما خالف العامه رو بگید و ما وافقه هم رو رد کن.
بس احتمال مطرح میکنه،
احتمال مطرح نیست
چون موافقت عامه ملازم نیست که با تغییر چرا سا ممکنی حکم شرعی ما.
حالا اونو که هفته پیشم مطرح شد گفتیم بنابر این که مخالفت عامه رو این ملاک باشه، رو این ملاک باشه که چون مخالف عامه است پس احتمال تغییر درش نیست، اون یکی چون موافق عامه است احتمال تغییر درش هست. رو این ملاک بگید شما. یا آقایونی که مخالف عامه رو جدا میگن تغییر رو جدا میگن، اونام تغییر که یعنی جایی باشه که ما دیگه نتونیم اصل عدم تغییر رو جاری کنیم. حالا میخواد ببینید ما اگر احتمال میدادیم یک هزارم شما میتونید جواب قول یک قرون هم بتونیم دادیم، حال اشکال نداره، تلاشتون مشکوره. جایی که ما قول جایزه میدیم یقین داشته باشید که
دستیرو همه بسته
همینو بسته حدیث سلطنت
خوب بعده دادیم.
چی؟
حدیث سلطنت فرموشیک دو طرفتار کرده چندی سال میشون منبر فرمودید هر کی اینو بیاره جایزه داره.
خب حالا نیوزید حالا در این حال فکر کنید میگم پرونده بسته است. من برای اینکه به شما ستم نکنم، شما جوانهای فاضل، شاید مثلا تو بعضی از تعابیر نهایتا به همین هم برسیم. مثلا کلن فاز مخالفت عامه رو جدا کنیم، اصلا تغییر از اونجا بکنیم برداریم، ولی ما این کار رو نمی کنیم. راه دیگه هم داره. یعنی میخوام میگم فکرتون رو چیز نکنید، نبندید، پرونده رو باز بذارید تا بعد ببینیم. حالا انشاءالله بذارید تا برسیم انشاءالله. میخواد دیگه بس باشه این مورد کار میتونم دارن نوبت.
مثلا چه مقدار تطبق نیاز برای اینکه ما یه قاعده رو مثلا بریم شکی بکنیم مثل بلوغ؟ این سوال اول. چقدر باید متطبق کنیم که یه قاعده به هم بخوره؟ بعد حالا ما تطبق کردیم و اصلا به یه نتیجه رسیدیم که تو استثناءات زیاده، این اجماعات مدرکی چرا جلوی ما رو گرفته؟ یعنی اگه اینطوری باشه عملا تلاشایی که فقیه میکنه لغو میشه دیگه.
من نمیدونم درست فهمیده باشم راجع به مورد اول شما. مگه میشه حد تعیین کرد؟ یعنی مثلا میگیم چقدر اگه 6 تا نقص پیدا کرد؟
متطبع الان چند تا نقص پیدا میکنه؟
لازم نمیشه جواب داد. نمیشه به جایی برسی که دیگه قرارش از بین بره. بله چون اطمینان میخوام دیگه به شخصیه دیگه. بله معمولا البته شخصیه، ولی وقتی عرضه میکنه بر دیگران چون اینم یه شخصیست مثل دیگران، اگر برای این قا مقنعه باشه برای دیگران هم مقنعه، چونی میشه دیگه. از این جهت حد نمیتونیم بذاریم، ولی همین که قرار و اطمینان رو بگیره این یه نکته. اما راجع به بحث دومتون اجماعات مدرکی درست، ولی مثل بعضی جوان ها مثلا رفتار نکنید که گاهی میگن فقهای ما گیردار اجماعات مدرکی هن، جرأت مخالفت. این بحث این حرف ها نیست، بحث جرأت و شهامت و جرأت نداشتن و شهامت نداشتن نیست. بحث بالاخره سر یه سری مؤلفه هاست که باید فقیه مراعات کنه. مثلا وقتی شما دیدید اتفاق مسلمین هست بر شرطیت بلوغ، و اونا میتونستن این حرفا رو تو ذهنشون بوده، ولی منستد و الازل گفتن. کسانی که به اون موارد نقضی هم که ما گفتیم توجه داشتند. خب اینا وقتی نگاه بکنیم فقیه لاغر شک میکنه. یه دفعه شما که اصلا نوبت به شک نمیرسه، خب اشکال هم نداره. لذا همین مسئله اگه کسی به نظر ما میگه قاضی نمیخواد بالغ باشه، ما میگیم اجتهاد محترمه. شک کرد نوبت به است. بله حالا کسی نه بالاتر از شک سند قرار بده، اون به نظر ما کار سخته. یعنی در واقع ما بین یه برزخی هستیم تو این ترازو که از اون بر شرط و کیفیش کنیم با اون موارد، از اون برم به هر حال اینام هست. بعضا توصیه که من دارم که بیشترم اخلاقیه، گرچه ثمره امر همینه که ما به هر حال ببینید نباید تسلیم این مشهورات شد. ترس از نظریه پردازی، طرف میگه من دلیل تمام برام ولی به خاطر مشهور نمیگه، خب بگو اگه دلیل تمامه بگو. نه از اون طرف هم انسان به هر حال اینا رو کلا نادیده بگیره، شاید همین راهی که ما میریم مثلا میشه حد وسط. خب من یه زنگی بزنم به این راننده که بگم بیاد من کجا. بله عرض. بله ببخشید بفرمایید چی بود. بفرمایید
حضور ببخشید این بحث مجنون ادباری، کسانی که قائل بودن که نباید مجنون ادباری رو به عنوان قاضی قرار بدن، دلیلشون بود که خب شأن قضاوت بالاست و باعث عدم اعتماد مردم میشه به این حرفا. شما فرمودین نباید خیلی بولدش کنیم. سوال اینه که حالا نمیدونم شما اینو اصلا قبول دارید یا نه، مگر نداریم که مثلا بعضی وقتا مجتهد با دیدن تأثیری که اون فرد باش در اجتماع میذاره بعضی وقتا فتوا رو عوض میکنه، یعنی باید راجع به این که خب اینا خیلی چیز بزرگیه واسه عدم اعتماد مردم به دستگاه قضا بشه، چیز کم که نیست که این مثلا باعث بشه که اون فتوا یا به جواز تبدیل به عدم جواز میشه. میشه
تو سوال سیار و بدا رو بگیم اینطوری دیگه، اصولا بعضی مسائل با همین فضا حل میکنیم. یاد مشنگی رو بیرن دیروز مثلا چون جامعه میدید که اون روز مشتر دشسته واقعا این نگاه مردم به حاکمیت تو میشین مثلا قضا و کله را.
حالا اگه کسیست که فقط شبهای چهارشنبه مشکل پیدا میکنه، طول هفته هم سالمه.
همین
اون حالا یه حرف دیگه است. ببین اون تو کلاس هم مطرح شد، تو کلاس هم مطرح شد که اثباته. آها اون اثباته. ببینید ما وقتی حکم میخوایم بدیم باید هم شما هی میگید مردم نمیدونن
اثبات، ولی اینکه مثلا بعضی میان به خاطر همین اثبات فتواشون عوض میکنن چی؟ اصلا کار درستیه یا نه؟ اگه درسته
خودجان ببینید اون حرفی که ما داریم که از ما شنیدید که فقیه باید البته فقط مالمام نیست، چون تا میگیم نه خیلی دارن بعضی فقها که باید برایند فتوا رو نگاه کرد بعد فتوا داد. برای اون اگر یه چیزی باشه لازمه عادی و طبیعی فتوا به طوری که بعد نقض غرض شارع باشه، مثالی که صاحب جواهر داره اینه که اگر ما قائل بشیم که صاحبان زکات، صاحبان خمس اگر شبه موضوعی دارند براءت جاری کنند، تمام این بازاری ها اگر آخر سال نمیدونن چیزی جلو افتاد یا نمیخواد حساب کنن چون شبه موضوعیه براءت، میگه این باعث میشه که خمس و زکات داده نشه، اون هدف اشاره از تعدیل مالیات از بین بره. صاحب جواهر داره دیگه، به بعد فتوا میده باید فسخ بشه، یعنی یه چیزی خلاف مقصد اشاره. اما حالا اینو شما خلاف مقصد اشاره میبینید که ما بیم بگیم قضاوت امر عظیمی است کذا و کذا، بالاخره مگه ما چقدر جنون ادواری داریم، مجنون ادواری داریم که حال میخواد قاضی هم بشه، شاید در کشور به ده تا نرسه. اینا رو میتونیم بگیم خلاف مقصد شارعه. بله اگر این تو باشه اصلا سیستم قضای اسلام میره زیر سوال، شأن قضا میاد پایین. ببینید اینا رو حساب کنید، اولا ما چند تا مجنون داریم، ادواری، چه قاضی بشه که بعد بخواد رسیدگی کنه به پرونده ها، بعد این چقدر مثلا تاثیر میذاره، شأن قضا میاد پایین، مردم اعتماد نمی کنن. اینا پخشن بشه، خب یه قاضی بوده الانش عاقلشه، هر زمان هم احساس بشه. میگم بحث اثبات نیارید، چون اثبات رو گفتیم اگر شک کنیم نمیتونه قضاوت کنه، اونا رو یادشته باشید، یعنی حرف ما رو همه جانبه ببینید. به نظر میرسه نمیشه با این فتوا داد به محرومیه، ولی زمان فقها هم فتوا ندادن، نمیخوام تقلید کنم از مشهورا، بله. فقط آقای اردبیلی من دیدم، شما دیدی کسی دیگه هم بگه این حرف رو یا تحقیق نکنید؟ حالا تحقیق کنید، آقای این دم دست کن دارید که اینا کمکتون میکنم، این نرم افزارا ببینید اصلا غیر از خب آقایون دیگه هم خیلی کتاب القضا دارم، من نگاه نکردم، خیلی شو دیدم خیلیش هم ندیدم، اصلا کسی حرف ایشون رو زده؟ حالا قرار این مطلب بیشتر از این دیگه بار نداره. بلندتر آقا،
شما برای اثبات شرط دوم عقل فرمودید نیازی به استدلال عمد درون دینی نیست، ولی برای سه تا نقطه ابهام همین کارو کردید. چرا این نقاط ابهام رو با همون بحث روند اوغلای هم نگید؟
حالا اونا ما مخالف نیسته،
یعنی
بله نه میخواستم بگیم اینا نقاط ابهامه، اما اینکه اون نقاط ابهام رو با درون دینی حل کرد اونم مفهومش نبود، یعنی اونا ابهام داره، جای سوال داره، قابل دید که دوتاش هم اختلافی بود دیگه، اولش آقای اردبیلی مخالفت کرده، آخرش رو صاحب عروه مخالفت کرده، به این خاطر میخوام بگم جای بحث داره و الا حلش همینطوره. بله منم اصرار ندارم درون دینی حل کنم، اصلا نکردیم، اما برون دینی بود دیگه. بله بله این درست. آه شما میخواد برید مشکل نه بفهم خرش نشید اینجا اصلا
مثلا الان اینجا که بحث ما در مورد بلوغ در مورد که شما فرمون که اعتقاش باید اصلا در انسان میشه مانعیت سباقت که مثلا اصل اوغلایی نستش که اوغلا بدایت نمیدهند مثلا به شخص
بله بله
این فرقش با بناغلا چی میشه؟ اولا سوال یعنی که ترمیه شما فرمودید تو حالت شکی میاد، تو حالت غیر شکی میاد، یعنی که من باید منطبق کنم این اغلا هم وقتی شک میکنن مثلا به مثلا سباوت شک دارن و بعد بنا میدارن بر حد هم به اینکه نه ما نتیجه بناشون برام میدارن.
نه اون بنا گذاشتن بر عدم شرط اصلا رفتی بنای اغلا نداره، اون یه درک عقلیه، ربطی به بنای عقلا نداره. ببینید کلن هر پدیده‌ای چه در دین اسلام یا جای دیگه در حقوق موضوعه، هر پدیده‌ای مشروط به شرطی میشه، ترتب اون پدیده یعنی گزاره متوقف بر احراز شرط. حالا یا احراز بل وجدان باشه یا به حجت باشه یا حتی به مثلا استصحاب باشه، ولی باید احراز بشه. یعنی وقتی شارع میگه حج بر مستتی واجبه، طرف باید احراز شه مستتیه تا حج واجب بشه. وقتی میفرماید که طواف طهارت میخواد، شما طهارت رو احراز کنید، حالا ولو به استصحاب، پس احراز میخواید. اما وقتی میگه فلان چیز مانعه، اونم احراز میخواد، منطقه احراز مانع میخواد. یعنی اگر میگه وبر مالای و کل لحم و اگر تو لباست بود نماز نداره، باید احراز کنی که این مانعه هست، ولی زو اگر شک کردی میتونی چی؟ میتونه نماز بخونه. تو همین مثال اگر فرموده بود که شرط است لباسی که نماز میخوانید، شرط است وبر مالای و کل لحم توش نباشد، میباید این شرط رو احراز کنید، باید فحص میکردید، یا اگر فحص هم جواب نمیداد با عقص، مثل استثاب عدم این که به این لباس مثلا چیز موی گربه چسبیده، ولی بالاخره باید احراز کنید ولو با عقص. اما شارع که نگفته باید احراز کنید که لباستان از وبر خالیه، فرموده لباس همراه با وبر مانعه، ولذا شما لباس رو میپوشید، نه فحص میخواد بکنید نه استصحاب کنید، بگید من لباس خریدم میخونم، اگر دیدید مانع بود اون وقت بعد دیگه دستون با ها که همه جای دیگه همطوره. چه مثالی که زدم پس اصلا بحث بنای عقلا نیست، بحث استفاده از اصله.
درست، برای عدم مانع ما نیاز نداریم که اصل جاری کنیم،
چی؟
برای عدم مانع دیگه نیاز به اصول نداریم، اون کاری که ناحیه شرط می‌کنه.
حالا تو بحث عدم مانع دو تا مبناست، بعضی میگن که نه نیاز نداریم، عدم مانع رو نیاز نداریم، مثل هم آشخالی قاعده مقتضیمان، شما نبودید دو سال پیش بحث میکنیم، قاعده مقتضیمان همینو میگه، میگه مقتضی رو احراز کنی مانع رو نمیخواد احراز عدمشو. بعضی میگن نه اونم باید احراز کنید، اما همون اصل عدم مانع کافیه.
مثلا آقایون میگن برای اینکه بدونی چیز دست دست است داره موضوع، اولی تحصیل بکن نگاه بکن، این قاعده هست میگن
اون محرزه. اونها اون به خاطر اینه که نه این که مانع شرطه، وصول ما الی البشر شرطه، چون قرآن فرموده فقسلوا وجوهکم و ایدیکم، غسل ایدی، شرط غسل چیه؟ وصول ما الی البشر است، لذا باید یه فحصی بکنی. خب البته بعضی وقتا آدم به دست به جایی نزده بخواد فحص کنه، ولی نه آره کاری کرده، رنگکاری کرده، نقاشی کرده، خب باید یه فحص بکنه، اگرم نهایتا شکت استصحاب کند عدم مانع رو، که اون وقت بحثا میاد که آیا مثبت هست یا نه، که بحثاش میاد دیگه، خود بس بشه. الحمدلله رب العالمین.